مستند ماست، همم که خب اهل سنت قبول دارن. عموماً میگه مثلا که از پیامبر اینجا اینجور پرسیدیم و حضرت شروع کردن اسراری که باید میگفتند و فرهنگ جامعه عرب اصلا ظرفیت اینا را نداشت، تو شرایط خاص مطرح میکرد. یکی از اون روایات همطور که عرض شد همین روایت مشهور به نورانیتیه، معرفت به نورانیت امیرالمومنین است که خب مستحضرید که اومدن سلمان عبازر خدمت امیرالمومنین و از حضرت خواستن که ما میخوایم معرفت که به ان معرفت که به نورانیه، از تو میخوایم که شناخت نورانیت خودت رو برا ما بگی، که حضرت هم خیلی تأیید کردن که مرحبا بکما من ولیین متعاهدن، آفرین به شما دوستایی که دنبالید که با یک تعهدی دنبال کنین دینه دونه متعاهدین لدینهی. بعد فرمودن که کار خوبیه است و بعد فرمودن که لا امری این نزال کل واجب و علا کل مؤمنین و مؤمنم، فرمودن این که دنبال این باشید که امامتون از نگاه و مقام نورانیت بشناسین برای هر زن و مردی واجبه است. بعد شروع کردن بحث کردن که بدونید بحث شده از انهو لایست تکمل و احدون احدون الایمان حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه. می فرماند اصلا ایمان طرف کامل نمیشه الا این که منو به اون عمق نورانیت بشناسه. این دوباره می فرماند کنه نورانیه. خب معلومه کار سنگینه، ولی اگه کسی بتونه خب وارد بشه، وارد یک دنیای معرفتی خیلی بالاتر از این حرفا شده است. حالا بحث اون جلسه رو یه مقدار باز تقویت بکنیم انشاءالله روشن میشه یعنی چی. بعدم فرمودن که فعضا عرفنی به حاضه المعرفه، اگه کسی من اینجوری بشناسه، یعنی من جنبه نورانیت هم رو بشناسه، فقد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبشرا. یه همچین آدمی دیگه قلبش قلب الهی شده. این اصطلاح امتحن الله للایمان یعنی کسایی که خدا قلبشون آماده ریختن ایمان کرده. اون امتحانی که ما تو اصطلاح خودمون داریم با اینجا فرق میکنه، امتحان شده اونجا یعنی کسی که قلبش آماده است. ما مثلا تو عرف خودمون امتحان میکنیم تا بشناسیم، اونجا نه، امتحان خدا یعنی امتحان شده است دیگه، یعنی این قلب آماده است. بعد جمله را خوب روش کار کنید، میخوایم بعد استفاده کنیم. حضرت دوباره این را تکرار میکنن در جای دیگه از زاویه دیگه، فرمان بالاخره اگه کسی تونست اینجوری به ما ایمان بیاره، این راحت اسلام را میگیره. شرح صدره للاسلام، دیگه اسلام برای سخت نیست. از این زاویه اگه کسی بتونه منو بشناسه، اسلام راحت میتونه تو قلبش نگرداره و بگیره و سینش بازه برای اسلام. رو این باید خیلی کار کنی. پس معلومه است یه راه اینه که از امام برسیم به اسلام. درسته که از اسلام میرسیم به امام، ما هم تو این قسمت دوم بحث میکنیم انشاءالله. اما حضرت اینجا میگن خب حالا وقتی رسیدی چی؟ یه وقتی انسان نمیدونه دریا چیه، نمیدونه، هی میره 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 از آبا، میگن آقا این آبایی که تو ابر میریزه پایین از دریاست، باشه یه چیزی میفهمه آخرش، میرسه به رودخونه، میگن که آقا این رودخونه هم همون سنخ دریاست. تا بالاخره میرسه به دریا. حالا که رسید به دریا، از دریا دریا رو دید، این دیگه فرق میکنه که از رودخونه و ابر و اینا دریا رو ببینه. اسلام رو به شکلهای مختلف میشه یافت، همش هم درسته، اون روشایی که درسته، اما این روش که آدم بتونه، حالا خدا هم توفیق بده بتونیم عرض کنیم، که آدم بتونه با ارتباط با مقام نورانیت امام با اسلام آشنا بشه، دیگه این اصلا اسلام براش عین نور قلبی است. این اصلا آدم دیگه همین که نگاه میکنه به امام اسلام میبینه، نگاه میکنه به اسلام قلبش عیناً ظرف این اسلام شده است. بعد میفرماند و سار عارفاً مستبصرا، این آدم عارف رو به معنای آگاه میگیرین دیگه، این دیگه آدم واقعاً آگاه و بصیر است دیگه، خوب میفهمه حقایق. بعدم فرمودن و من قصر ان معرفت ذالک فهو شاکن و مرتابون، اگه کسی هم کوتاه بیاد تو این مسئله، خب گرفتار شک است و باز تزلزل و توقف و این حرفا. اینجا عنایت داشته باشین، اصلا این روایت نمیخواد بگه که همه میتونن به مقام نورانیت حضرت معرفت پیدا کنن، نه، می فرمان اون قله ایست که اگه کسی بتونه برسه دیگه هیچ گونه شک و شبهی در قلبش نیست. یه نوع، حالا ما اگه نمیگیم شک و شبهه، شما در نظر بگیرین اومدن به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، گفتن که حضرت عیسی علیه السلام رو آب را می رفتن، رو آب را می رفتن. حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود رو هوا را می رفتن، تو هوا را. ببین معلومه است یه یقین بزرگی است که حضرت می تونن رو آب را برن، ولی حضرت می فرمان که بیش از اینم هست. خب حالا نسبت به یقینی که می تونه تو هوا را بره، یقینی که باش رو آب را میره، خب اون کمه. نگاه به قله یه بحث هست، یا خدایی نکرده ترد و نفی مراتب پایینه که نمیخوایم بکنیم، که چقدر خوب است که انسان ها اولش چی؟ از مخلوق متوجه خالق میشن. خب این که چیزی بعدی نیست که، راه است، بیراهه که نیست که. یه قدم بالاتر از نور، یعنی از معلول پی به علت بردن، هنو حجاب است اما راه است، چشما بسته راه داره میده، معلول اثر علته، دروغ که نیست که. اما یه وقت است نه، از نور متوجه صاحب نور میشه، منبع نور میشه، اینجا وارد نور شد، یعنی از حیات متوجه حی میشه. این فرق میکنه با اون که از علت، از معلول متوجه علت میشه. یه وقت از بگیم آلا مخلوقه، خب خالق میخواد، خب معلومه دیگه، فکر میکنیم با عقلمون میفهمیم که خالق میخواد، نمیبینیم که، مثلا وارد رویت نشده. یه وقت از دل باز میشه حیات میبینه، ببینید یه وقت شما دست منو میبینید، یه وقت اصلا دست حیات میبینید، گوشت و پوست ها که نیست، یه حیاتی تو این بدنه، اونم میشه دید، با قلب میشه حیات دید، همطور که با چشم و انگوش میبینیم، خب با قلب هم میشه حیات دید، ما هممون داریم با قلب ما حیات رو همه میبینیم، فقط چون ما عادت داریم دیدن و دیدن چشم میشناسیم، میگویم که نمیبینیم. یعنی رؤیت رو فقط به رؤیت حسی پذیرفتیم، غلبه دادیم به شخصیتون، وگرنه نه میبینیم راستی راستی. خب یه وقت از پس حیات ها میبینیم، متوجه حی میشیم، خیلی خوبه، وارد چی شدیم؟ وارد نور شدیم. اما حالا این نور حجابه یا نه؟ یه وقت شما با نور خورشید خورشید هم میبینیم، خب حالا چی نمیزنید خورشید ببینیم؟ همون نور خورشید. چی باعث شد خورشید ببینی؟ همون نور خورشید. اینجاست که میگن حجب نوری هم داریم. تو دعای مناجات شعبانیه میخونین چی؟ که چی؟ حتی تخرق حجب نور. حجاب نور. یعنی شما این نور خورشید که عامل توجه به خورشید است، خودش مانع رؤیت خورشید است. نمیذاره خورشید ببینی. ما توی سیر همین طور است. یه وقت از آدم با نور دارد منشأ نور را میبینه، یه وقت از نه، از منشأ نور فقط مرتبط با منشأ نور است. یعنی مانعش حجاب نوری است، حجاب نوری هم تخرقه پاره میکنه، اون میشه خود حق را به حق دیدن. این فرهنگ حالا بعد ادلهش هم روشن میشه، برای همه اهل بیت هست. چطوری ما سختمونه که با خدا را به خدا ببینیم؟ ما خدا را به مخلوقش میبینیم، حالا چه مخلوق بستا انفصالی یعنی معلول و علت، چه مخلوق اتصالی همون نوری. از حیات عالم متوجه حی میشیم، یعنی میگیریم رگش، میریم میبینیم عجب هست. چطوری آدم خیلی کار میبره که بتونه خدا را به خدا ببینه؟ همون که اول از آخر باشه، همون که ظاهر از باطن باشه. این زیا این آیه 3 سوره حدیده ببینید، میگه اون خوبن اولو، خب اوله، نه میگه خب همون هم آخره، نه یعنی اول از یه چیز دیگه آخره است، نه اینکه ظاهر از یه چیز دیگه باطن است، همش اونست. خب یه کار میبره، قبول دارین که کاری مشکلیه. ابی سعید خراز بهش میگن به ما عرفت الله، به کی خدا رو شناختی؟ به چی شناختی؟ میگه به جمع الازداد. تونستم بعد از چندین و چند دهه نه میشه فهمید بیابم اون که اول آخره. همیشه این باشه هیچ وقت با عقلتون نمیتونید به اینجا برسید. چرا؟ عقل که نمیفهمه، عقل که نمیتونه عقل تعطیل کنه. آقا عقل میگه اون که یه که اوله آخر نیست. عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. یعنی شما با عقلتون بالاخره این اتاق چند جهت داره؟ شش جهت، بالا پایین این ور اون ور این ور این ور، شش جهت. عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. عشق گوید راه هست و رفته ایما بارها. اینجا که یکی از مشکلات که پیش میاد همین جا تضاد بین عقل و دل. یعنی شما با عقلتون آخرش میفهمین این معلول علت میخواد، اما با عقل که نمیشه فهمید هو ول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن. این دیگه یه رؤیت قلبی میخواد که حالا فرصت باشد عرض خواهم کرد. چون بحث توحید نمیخوایم بکنیم، میخوام از این من منتقل بشم به اینکه چطوری برای این چشمی که باید رؤیت کنه مقام نورانیتو که همه تو قلبشون دارن، این چشم چطوری باید دنبال کنه، چطوری باید دنبال کنه. اگه این حل بشه دیگه بقیهش حل میشه، دیگه را میشه بیافتیم انشاءالله. خب حضرت شروع کردن حالا باب بحث باز کنن، هنوز هی آروم آروم باید بریم جلو. یا سلمان و یا جنده قالا لبیک یا امیر المؤمنی قال علیه السلام معرفتی به نورانیت معرفت الله عز و جل و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیت. این همین حرف می فرمان آقا یه جور معرفت من است. منه ببینی خدا رو دیدی، خدا رو ببینی منه دیدی، این ببینی اصلا رفت یه جای دیگه. یا آقا یه نوع معرفت هست که معرفتی به نورانیت، معرفت من به نورانیت که بتونی نور ما رو ببینی، همین که ما رو میبینی مثل اینه که خدا رو دیدی. دوباره حالا بعد میره از میفرمون حواستون باشه ما را پروردگار عالم ندونین دا. اون روایت مشهوره که در این که من رعانی فقط رع الله، پیامبر فرمودن هر که منو ببینه خدا رو دیده. خب یعنی چه؟ این چه نوع رؤیت؟ یعنی دستشون رو ببینن، ریششون رو ببینن. یه مثالی میزنیم، قبلا هم من این مثال رو جای دیگه زدم، خوبه نیگر دارید این مثالتو، هی منم تکرار کنم بحثا رو، شما خسته میشی. ببینید شما آدم عاشق را نگاه کنید. آدم عاشق نمیدونین بگوین کجاش عاشق است، اما همه حرکات و سکن چشمش، حرکاتش، راه رفتنش، همش ازش عشق میبارد. این عشق اگه حواستون را جمع یقش بکنید دیگه نمیدید، اگه حواستون را جمع انگشتاش بکنید انگشتاش چند تاست دیگه نمیدید، اما اگه نگاه کنین عشقا بخند ببینید، میبینین اصلا چشماش عشق میباره. عشق شنگه، خدا این چیزم میگه، میگه عشق شنگو چطوری شما میبینین در یاد، چطوری آدم رو از به جنون میندازه. عشق شنگه بیقرار بی سکون، چون درارت کل تن را در جنون. میگه آخه تو چطوری نمیبینی؟ حالا از این باز مثال مولوی میگه، مثلا آدم عاقلا رو ببینید، خیلی عقل آدم، حرکاتش، سکناتش، حرف زدنش، گوش دادنش، چشماش قشنگ معلومه است یه عقلی بر تمام هیکل این حاکم است. این دید رو میشه پس، یعنی شما وقتی میگید نه تیپش اصلا حرکات آدم های عجول رو دیدین، عقل خب زدش عجله است دیگه، آدم های عجول حتی مثلا زبونشون که کار میکنه معلومه، دستشون هم که کار میکنه یه دست چی عجول داره، آدم عجول، حرکاتش، راه رفتنش، همش معلومه است که دور از عقل است. حالا بر همین هم ما گله که داریم بعضی از این عکسایی که میکشند اینا، خب گله من از این جهته که جمال ائمه پشتش همون نور عقلانی قدسی امام خوابیده است، یعنی واقعا شکل امام رو فقط اون که دیده است میفهمه، هر چی دیگه شما بکشید نام حجاب میشه، اثرش هم منفیه، چون آدم هر چی یاد میاد، یاد کی میاد؟ یاد این عکسا. عملا اون جنبه نورانیتی که تو اون ظاهر بودم دیگه نمیبینید. چرا؟ چون این جسمی که این برای ما کشیده است، جسمی است که با عقل خودش کشیده دیگه، تو این جسم که اون نور نیست، تو همون جسم اون نور هست، هر که اون جسم رو ببینه نور رو ببینه. تو روایت هم داریم که اگه کسی خواب ائمه رو ببینه که ائمه رو قبلا دیده باشه حتما اون خواب راسته. چرا؟ شیطان در جمال معصوم نمیتونه وارد شه، یعنی چقدر سر توش خوابیده. چرا؟ برای اینکه این جسم تجلی اون نور است. خب اگه جسم معصوم را شما دیده باشید، این جسم دقیقاً حکایت اون نوره. شیطان که نمیتونه اون جسمی که حکایت اون نوره سه بسازد برای خودش، میتونه خیلی جسمای خیلی ها رو میتونه بسازه. چرا؟ برای اینکه بالاخره اون جسمشون نور محض که نیست، که بالاخره شیطان میتونه وارد شد و فریب بده. پس اون روایت هم که شنیدین و مشهور هم هست بین شیعه و سنی، استاد می‌فرمودن که این به این معناست که قبلا طرف امام را دیده باشه، وقتی امام را دیده باشه حالا شیطان نمیتونه به شکل امام درآد از این زاویه. خب حالا حرف همین بود که ببینیم مثلا چطور آدم عشق تو حرکات و سکنات طرف میبینه. میگم آقا نور عشق از حرکات و سکناتش ظاهر میشه. اینا شرطش اینه که چطوری ببینی؟ خود عشق رو دنبال کنید. اگه خواستین دست و پا و اینا رو محدود بشین محروم میشه. این مثال بود برای اینکه وقتی حضرت میفرمایند ما را باید جنب نورانیتمون رو ببینیم، یعنی چه و چه برکاتی داره. من انشاءالله اگه خدا کمک کنه در جلسات آینده عرض خواهم کرد چرا برکاتش فوق‌العاده است و چرا فقط از این طریق میشه به ایمان رسید و چرا اگه کسی این مسیر را طی نکند به اون ایمانی که قلبش راحت کند از شرک و شک آزاد هنوز نشده است. خب حالا پس یه نوع نگاه هست که آدم میاد نه خدا میبیند، نگاه کند خدا میبینه. این چه خداییست؟ یعنی ذات خالق میبینه یا جمال حق را میبینه؟ حضرت فرمودن که منو ببینید، روایت از پیامبر است، منو ببینید خدا را دید، من رعانی فقط رع الله. این چه نوع رؤیتیست؟ این اول حل بشه باز مثال میزنیم. شما ببینید تقوا چی کار میکنه با حرکات آدم. یعنی شما یه آدم متقی که تقوا رو بر تمام وجود قلبیش و باطنیش حاکم کرده باشین، چون این ناخودآگاه چشمش چیز نیست، اصلا نمیتونه به چیزای دنیا هم تو چیز نگاه کنه، نگاه میکنه میدوزه، هیچ وقت نگاه نمیکنه که ببینید این نامحرم چه شکلیه، هیچ وقت نمیتونه، این چشم برش حکومت داره تقوا، هیچ وقت نمیتونه غذا رو قربونش بره. چرا؟ برای اینکه این می برش تقوا حکومت داره. شما حرکات و سکنات شکل نگاه میکنید چی میبینید؟ میگن تقوا میبینم. این نگاه میکنین به طرف تقوا میبینید، تقوا رو بدونین اینو میبینید. برای همین هم آنی شما میخواهید بگون تقوا یاد فلانی میفتید که عین تقوا بود. یعنی در واقع شما اینجا طرف ها میبینید یا تقوا را، یا تقوا را میبینید یا طرف ها، فرق نمیکنه. جمال حضرت وحدانی وقتی بر شخصیت یکی جلوه کرد، چون همه حرکاتش یگانگی داره، یگانگی وحدانیت جمال احد را شما درش میبینی. خود امیرالمومنین میگن در کلمات قصار ظاهرا 299 ایناسلی اخون فیما مزا، فرمان یه برادری من داشتم قبلا اخون فلاه، که بعد بعضی ها میگن منظور میسم تمارس و اینا، بعد شروع میکنن که این چه تیپی بود، یعنی حکایت حقانیت حق رو در حرکات و سکنات این میخوان نشون بدن. هنوز خسته نشید تو این مقدمات اگه نباشید، که خب این روایت ها کمک به ما نمی کنه. اینا توی فکر و فرهنگی گفته شده است، طرف هم سلمان و عبازر می فهمن. شما حتما این روایت دارین دیگه، ما بیشتر شنیدیم که پیامبر فرمودن سلمان و من اهل البیت، نه این روایت ها برای عبازر هم داری، چند بار هم داری، یعنی چه ائمه چه خود پیامبر حرفش می نیست که این دوتا از ما، یعنی فرهنگ ما را اینا دارن. منا اهل البیت یعنی اینا میفهمن ما چی میگیم، با اون تفاوتی که دارن دا، اما آخرش تو دریای نور اهل البیت دارن سیر میکنن. خب ببینید، شما گفتیم یکی رو نگاه میکنی، ببینید احد، میدونه احد یعنی وجودی که تضاد توش نیست، تمام وجودش عین یگانگیست، احده دیگه، حضرت الله احد است، یعنی سمیع هست در عین بصیر، بصیر هست در عین علیم، اما هر جا به نمایش در بیا تمام اینها در نمایش هن، تضاد نیست، یکی زده یکی نیست. خب اینا داشته باشین. حالا اگه یه آدم اینجوری دیدی که نور احد بر قلبش تجلی کنه، خب این چی میشه؟ این تجلی یگانگی حقه. چرا اینا نمیبینی؟ یعنی میگه میخواین دنبال چی باشین که خدا رو ببینید؟ خدا رو باید کجا پیدا کرد؟ جز در جمال انسان موحد، چقدر به اندازه‌ای که حکایت از یگانگی حق میکنه. اگه آدم چشمش باز بشه وقت میبینه که نه، این حتما این جریان شنیدین دیگه، حالا تکرارش به جهت اینه که بتونم حرفمو بزنم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماند که از ایشون نقل است که ما از میفرمان وقتی از نجف برگشتیم، خب میخواستیم خانه را بسازیم و بیان در تبریز زندگی کنیم، گفتن وقتی میخواستیم خونه را تعمیر کنیم، خب رفتیم یه بنا عمله پیدا کردیم و آوردیم، دیدیم یه عمله خیلی عالی است، خیلی خوب کار میکنه، هر وقتم اصابش دست دور نمیده خودش میگرده یه کار میجوره، زورم که شد قشنگ یه نماز حسابی خوند و غذاشو خورد و بلنشو کار، اصلا کار نداشت به اوستا. تا از اوستا گفت که نردبون میخواییم برای این که برخم بالا رو بریم درست کنیم، به آقا گفتیم آقا مثلا تو کوچه اونوری آشنان بریم بگو نردبونت نبید، گفتیدیم برعکس صبح تالا که آنی هر کاری میکردیم میگفتیم میکردن، خیلی طول دادن تا این نردبون رو آوردن، خب تعجب کردیم بالاخره آوردن. و بعد بهشون گفتیم که حقیقتش ما این سوال برامون بود، کار صبحتون تا عصرتون متفاوت، ایشون قدم مختصر میگم که مطلبمو برسونم. ایشون گفت حقیقتش کوچه ها دون باریک بود و نردبونم بودن. من خیلی مواظب بودم سر این نردبون به این کاغلای دیواره مردم نخورد. خیلی طول کشید که آوردم. علامه از نجف برگشته که مرحوم قاضی میگه از 20 سالگی برزخیان درجا میگه آقا را اخیراً دیده؟ شون هم میگه بله. میگن در چه لباسی؟ آره اینا هم سرلس بین اینا ترمان در لباس جندی. جندی یعنی ارتشی دیگه حالتا مثلا رضا زمان رضا خان اونا که نمیدونم این هم جزء سوال بوده است یا من تو ذهنم رفته است که چرا میگن خب بالاخرهشون صاحب این مملکت صاحب لشکر ایناست. من عرضم فقط تو این تیکه سا که چی تو میشه که یه کسی میشه چشمش میتونه امام معصوم رو ملاقات کنه. خب چشم قلب و چشم ظاهر که فرق میگه برای اینا نمیکنه که یه کلمه قلبشو حاکمیت توحید میگه این حرام و حلالایی که به ما دست دور میدن توحید نی. از کجا اومده؟ یعنی از طرف احد مگه نیومده از که آقا حواست جمع کن، حرام نخور، حلال بخور، پر نگو، کم بگو، همه اینا رو اگه حاکم کنیم بر یه قلبی، این قلب میشه احد. به موتن مخلوقیت جمال احدیست این قلب. این دست، این پا، این حرکت، این چشم، این گوش، اینا همه جمال احدیست. خب این آدم حرکات و سکناتش یه حرکات و سکنات توحیدیست. کسی که چشمش بصیره توحیده تو این میبینه. یعنی چطوری شما از دست من که حیات هست متوجه میشی من حیات دارم؟ خب بعضی از حرکات و سکنات افراد توحید میبینم. حالا برین جلو ببینین یه کسی که تجلی کامل توحید است. احد نیستا، حضرت نیستم، من رب نیستم. کسی که تجلی کامل توحیده است، اگه کسی نگاه کنه چی میبینه؟ توحید میبینه. با این مقدمه میخواستم این جمله عنایت بفرمان حضرت. اینا هنوز مطلب تمام نیست، بابش وا شده است. یا سلمان و یا جنده قالا لبیک یا امیر المؤمنین قال علیه السلام معرفتی به نورانیه، منو به نورانیت بتونین بشناسین، معرفت الله عز و جل و عکسش هم خدا رو بشناسی دنبال کنی منو میبینی. این دیگ دومیش هم عجیبه است. یعنی قلب خدا رو میشناسه دیگه، فطرت خدا رو میشناسه. غیر ممکنه که کسی خدا رو بشناسه و جمال امیرالمومنین رو که نگاه میکنه منتقل به خدا نشه. یعنی این مظهر اونه. از امیرالمومنین درست شروع کنه با چشم دیدن نورانیت امیرالمومنین که عرض کردم خیلی دلم میخواد روش وقت بذارم. من به شما عرض کنم اونایی که اهلن حرفشون اینه بی خود شما نشستید میخواید خدا پیدا کنی، تا انسان موحدی پیدا نکنی و خدا رو درش نبینید محال است. اونا که میگن محال است، یعنی شما باید اولا چشم خدابین پیدا کنید، یک به لطف الهی، دو موحد پیدا کنید به لطف الهی، سه بتونید از طریق این موحد خدا رو ببینید. بعضی از اون بسا نمیتونن، یعنی سومیشو نمیتونن، نمیتونید ببینه. اگه شد یه مرتبه قلب نشاط میاد، قلب نشاط الهی میاد. وقتی من میگم موحد منظورم ائمه اینجا دیگه نیست، ساقیم بیاییم پایین تر. داریم بعض اولیای خدا خیلی خدا رو نشون میدن، راهش اینست، غیر این به نظرم راهی نیست. خب بعد حالا یکی یکیشون یعنی حالا که حضرت باب بحثا کردن به ما کمک میکنن که ما هی بریم جلو برسیم. و هو دین الخالص الذی قال، پس خدا رو ببینیم، امیرالمومنین رو به نورانیت دیدیم، امیرالمومنین رو به نورانیت ببینیم، خدا رو ببینیم، فهمید این همون دین خالصی است که قال الله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیم. سوره بینه. حالا آیه رو یک نگاه کنید. خدا میفرماد که ما که به شما دستور ندادیم الا اینکه دو تا دستور دادیم، یا حالا بگو سه تا دستور دادیم. یکی این که گفتم که خدا را خالصانه عبادت کنیم. پس و ما امرو امر نشدن اینا الا لیعبد الله مخلصین له الدین، حنفا در یه حالت تعادل، نه افراط نه تفریط. دیگه چی؟ و یقیم الصلاة. ما که به این مردم دستور ندادیم الا اینکه اقامه صلات کنن. و یؤتوا الزکا و ذالک دین القیمه، این از اون دین قیم پایداری که میتونی نگاش کنی یا باش زندگی کنی. حضرت فرمان میدون یقول ما امرو الا به نبوت محمد صلی الله علیه و آله. فرمان که این دین یعنی پیغمبر امر نشدن الا به نبوت پیامبر و هو دین الحنیفیت المحمدیت السمحه. حتی اون میگه حنیف، این دین حنیف دین پیغمبر است که سمحه است، یعنی خیلی افراط و تفریط نداره، سختگیری توش نیست. و قوله یقیمون الصلاة فمن اقام ولایتی فقد اقام الصلاة. فرمان به شما دو تا دستور دادن، یکی این که تبعیت از پیامبر کنید، یکی قیام کنید به ولایت ما. حضرت بعدن یعنی جناب سلمان معلومه است که هنوز براش حل نیست، بعد اینا سوال میکنه. من یه خوده اینجا شرح میدم که این جلسه آماده بشن عزیزان برای جلسه. حضرت فرمان مگه تو قرآن نیست که اقامه صلات بکنی؟ فرمان اقامه صلات یعنی اقامه ولایت من. نگفت نماز بخونین، گفت نماز قیام کنین، گفت من نمازم. دلایل قرآنی و عقلی داریم که همینه. اولا من عقلیشو بگم، ببینین ما میگم از صلات و عمود و دین. عمود میدونین تو خیمه اون چوب وسطیه رو میگن عمود، عمود قیام میکنه. اما این نماز که منظور همین نماز است که ما حالا خوندیم، خب این که قیام نماز است میشه، این خوندن نماز بود، قرائت نماز بود، انجام همین که آدم میگن آیا این چه نمازی است که توش قیام مطرحه؟ معلومه که یه چیزی است که باید این قیام بشه نسبت بهش، یعنی ولایت امیرالمومنین که وسط باشه. میگم آره این ولایت باید چیکار کرد اوور تو صحنه. شما ببینید مثلا نظام جمهوری اسلامی اسلام را آورد تو صحنه، اینا میگن اسلام به قیام کشیده شد. اما اگه اسلام باشد که ما مثلا حرام و حلال کنیم در حد شخصی، این در حد خودش قیام شده است. اگه فقط اسلام را بلد باشیم اما عمل نکنیم اصلا قیام نشده است. حضرت میفرمان مگه این آیه نمیگه که باید قیام کنید نماز را؟ خب پس باید یه چیزی باشه که قابل قیام باشه. میفرمان این ولایت منه و اقام. بعد میفرمان حتی من عرض کردم دلایل قرآنی میخواییم براش شاهد. همیشه اینا باید بدونیم که ما اگه سر نخواه روایات را تو قرآن پیدا نکنیم علمای ما بهش تکیه نمی کنن. ولی چون شاهدش تو قرآن هست اینا تبیین اونه. خب چرا بعدا انشاءالله بحث میکنیم سوره انبیاء صریح آیه قرآن است که اماما نماز فعلشون نماز است. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة، یعنی اوحینا الیهم اقام الصلاة. این اقامه نصب داره، یعنی اوحینا الیهم چه چیز را؟ اقام الصلاة را. یعنی نماز وحی به اینا. اگه تفسیرش نگاه کنید، حالا منم بعدن شرح بدم عزیزانم که قبلا خدمتشون بودیم مستحضرم. ببینید این آیه میگه طبق نظر علامه طباطبایی میگه اماما و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اینها را ما امام قرار دادیم که به امر ما، که امر ما کن فیکونس هدایت میکنن. و بعد آهینا الیهم فعل الخیرات، ما فعل خیر را به اینا وحی کردیم، نه اینکه وحی کردیم که بریم فعل خیر انجام بدیم. به قول علامه طباطبایی فعل اینها وحی ماست. یه وقتی ما به یکی میگم آقا برو این کارو بکن، یه وقت این کارا کردن در وجودش ایجاد میکنیم. مثلا به زنبور عسل میگه، برای زنبور میگه وحی کردیم به زنبور عسل که برو این کارو بکن. ببینید زنبور عسل که بهش نگفتن برو این کارو بکن، حرکاتش وحی خداست. میفرماد امام مقامی داره که اقام آهینا الیهم اقام از صلات، اقام از صلات بهش وحی کردیم، نه وحی کردیم که برو نماز بخون. نماز خوندنش وحی ماست. معلومه پس امام عین نماز است. خب حالا با این آیه با این فرمایش ببین، پس ادعایی است که حضرت از جای دیگه میتونن ما را متوجه کنن. خب من حضرت میفرمان البته اینا بدونین که درسته کار از این قرار است آسون نیست و اقام و ولایتی صعب و مستصعب. اقامه ولایت ما کار سختی است. حالا بعد روشن میشه چرا سخت است. هنوز بحث تو ابهام زیاد هست. فرمان سه کس میتونن درک کنن ولایت ما رو و بقیه هم نمیتونن. لا یحتمله الا ملک مقرب، نه هر ملکی. هر ملکی نمیتونه ولایت ما بگیره، ملک مقرب. چطوری؟ چرا؟ عرض خواهم کرد. آن نبیون، کدوم نبی؟ نه هر نبی، مرسل. بعضی نبی ها حقایق میدونن، اینا نمیتونن ولایت امیرالمومنین بکشن. لا یحتمله یعنی کشیدن، هم کردن. و دیگه چی؟ او عبدون مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، یا عبد مؤمنی که قلبش خدا پرورونده است برای ایمان، این میتونه ولایت ما رو بکشه. بعد حضرت میفرمان فل ملکو اذا لم یکن مقربا رو قربا لم یحتمله. اگه ملک مقرب نباشه که نمیتونه. مثلا ملک رزاق، ملک محیی، ملک ممیت، اون که فقط همین کار ازش میاد، این چطور میتونه مقام انسان کاملی که قلبش جامع اسماء الهی است رو بکشه؟ میدونین که ملک هر چی بیاد نازل بشه کثیر میشه، مثل نوره. نوره بیرنگ وقتی از منشور اومد بیرون چیه؟ کثیره. وقتی برگشت واحده. ملک مقرب ملک جامعه، درسته هنوز نوکر پیامبر طبق خوده قرآن و روایات، اما جامعیت داره. امام مقامش مقام جامع است، یعنی امام همه اسماء الهی در قلبش است. امام معصوم مقامش علم آدم الاسماء کلها است، همه اسماء رو داره. خب یه ملکی که چند اسم میدونه؟ نحن نسبح بحمده و نقدس لک، ما فقط بلدیم تسبیح بگیم و تقدیس کنیم. خب خدا میگه شما نمیتونی خلیفه بشی. گفتن چرا ما رو خلیفه نمی کنید؟ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خب گفت آخه شما سرتو نمیدین، اینی علم و مالا تعلمون، کجا از مرز خودین جلوتر نیا، همجا واستین. بعد به آدم علم آدم اسم. خب حالا به من میگونم که این آدم امیرالمومنین حساب میشن، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم حساب میشن یا نمیشن؟ ملائکه به کی سجده کردن؟ به مقام انسان کامل. خب حالا اینجاست که حضرت میفرمان این اقامه ولایت منا کسی میتونه بکشه که کمالات جامع داشته باشه. یه پیغمبر مؤمن خوب یه گوشه نشسته است عبادت میکنه، خدا رو هم میشناسه. این کجا؟ اون که باید پیام خدا رو به بشریت برسونه، اون که بناس پیام خدا رو به بشریت برسونه باید حامل همه ابعاد غیب و معنا باشه. چرا؟ برای اینکه آدم ها متکثرن، ابعاد مختلف، باید جواب فطرت همه اینا رو بده، باید به نبی مرسل باشه. جناب سلمان آدم باهوشیه، میگه خب حالا اوناش به ما چه؟ ما نمیخوایم ملک باشیم، نمیتونیم، نمیخوایم نبی باشیم، ما میخوایم مؤمن باشیم. اینه که دقت کنید به مت تا بحثا تموم کنیم. قلتو میگه گفتم که یا امیرالمومنین من المومن، ما که نمیخوایم اونا باشیم. مؤمن کیه؟ و ما بالاخره یه نوع مؤمن میتونه این ولایت رو بکشه دیگه. جناب سلمان از همین سوال میکنه، ما نهایت تو این مؤمن نهایتش چیست؟ باید ما چی بشیم تا بتونیم این مؤمن راسته که بشیم؟ و ما حدهو حتی اعرفهو، حد این مومن تا کجاست، چقدر وسعت داره که ما بتونیم اونو بشناسیم. چون شما میفرمان کی میتونه این ولایت منو بکشه که به مقام نورانیت من دست پیدا کنه؟ مومنی امتحان الله قلبه، اون کیه؟ از حالا تا آخر روایت حضرت میخوان چکار کنه؟ این مومن رو معرفی کنن که ما بتونیم به وسیله این صفات دامن نورانیت اهل البیت رو بگیم. خدایا به حقیقت نورانیت امیرالمومنین ما را به نور خودت وارد معرفت نورانیت اهل البیت بگردان. اصلا الله علی محمد و آل محمد.